سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. شماره قربانیان ناشی از سیلاب های اخیر در افغانستان به 17 تن رسید. در میان قربانیان 5 عضو یک خانواده نیز شامل هستند که روز پنجشنبه در نتیجه فرو ریختن سقف خانه شان در ولایت هرات جان باختند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که افسون بر تلفات جانی در نتیجه باراندگی ها و سیلاب ها بیش از 270 خانه به گونه کامل ویران و نزدیک به 1560 خانه به گونه جزئی تخریب شدند. در 4 روز گذشته گزارش هایی از تلف شدن حدود 12% از مواشی در نتیجه باراندگی ها در افغانستان نیز منتشر شده است. سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر بار دیگر از ملل متحد خواست تا کرسی افغانستان را به حکومت یانان واگذار کند. شاهین روز پنجشنبه گفت که به دست آوردن کرسی افغانستان در ملل متحد از چند جهت برای طالبان مهم است. از یک سو مشروعیت بین‌المللی به دست می‌آورند، از سوی دیگر پول‌های منجمیچه افغانستان به آنان سپرده می‌شود و به کمک‌های بین‌المللی دسترسی پیدا می‌کنند. بیش از 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد و از آن زمان تا کنون طالبان این درخواست را از سازمان ملل متحد مطرح میکنند، اما این سازمان از آنان میخواهد که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و زمینه تشکیل یک حکومت همشمول را فراهم سازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با حمایت از معترضان در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی را تهدید کرد که اگر به معترضان شلیک کنند آمریکا به کمک آنها خواهد آمد. ترامپ صبح روز جمعه در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت اگر ایران به معترضان مسالمت‌آمیز شلیک کند آنها را به شکل خشونت‌آمیز بکشد که عادتشان است، ایالات متحده آمریکا به کمکشان خواهد آمد. با گفته او آمریکا برای اقدام آماده است. در این حال علی شمخانی یک مشاور علی خامنه ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی در پاسخ به این اظهارات ترامپ گفته است که ایران به هر گونه مداخله ایالات متحده پاسخ خواهد داد. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه همین برنامه خواهیم داشت. و 3 تن از بازیکنان تیم کرکت افغانستان در میان 9 بازیکن برتر کرکت یک روزه جهان هستند. شورای جهانی کرکت یا ICC روز پنجشنبه 11 جدی فهرست بهترین بازیکنان جهان را برای سال 2025 اعلام کرد. راشد خان مقام نخست بهترین بالرهای کرکت یک روزه را به دست آورده است. عظمت الله عمرزی در بخش آل راوندرها مقام اول را کسب کرده و محمد نبی نیز در همین بخش مقام سوم را دارد. راشد خان همچنان در مسابقات 20 اوور در میان بالران مقام سوم بهترین بالر را حفظ کرده است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مروری کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری. ادامه بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان. یک اداره ملل متحد میگوید که تنها در جریان یک هفته بیش از 2000 مهاجر افغان بازداشت شدند. در این باره از مهاجرین افغان مقیم پاکستان هم خواهیم شنید.
ما دو بار بازداشت شدیم. یکی خانه ما آمده بودن که پاسپورت و اسنادای ما را گرفتن، برام 2 ساعت وقت دادن خانه را اعلام کنم، ازم پول گرفتن.
سال 2025 چگونه یک سال برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بود؟
بدون شک سالی که گذشت، سال 2025، باز هم یک سالی پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود متاسفانه.
حکومت طالبان به کاروان موترهای حامل کمک‌های بشردوستانه ملل متحد که می‌خواهند از راه پاکستان وارد افغانستان شوند اجازه عبور را نداده است. در این باره از یک مقام محلی طالبان می‌شنویم. آخرین تحولات اعتراضات مردمی در ایران را هم در همین مجله دنبال خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالبی برنامه. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گزارش داده که در یک هفته بیش از 2000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و زندانی شدند. این اداره در یک گزارش تازه خود نوشته که 85% این مهاجرین افغان که از تاریخ 21 تا 27 دسامبر بازداشت و زندانی شدند، دارندگان کارت‌های ACC و مهاجرین بدون اسناد اقامت در این کشور بودند. شماری از مهاجرین افغان بازداشت شده در پاکستان و افرادی که اخیراً از این کشور اخراج شدند میگویند که در وضعیت نامناسب به سر میبرند و هر لحظه نگران زندگیشان هستند. بیشتر در گزارشی همکارم میشنویم که با صدای یکی از آنان آغاز میشه.
4 روز می شود که در حاجی کمپ به سر می برند. آنها لیتر امریکا را داشتند.
یکی از مهاجرین افغان در منطقه اتک پاکستان است که در مورد اخراج خانواده بازداشت شده خالهش به افغانستان نگرانی دارد. او که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم، روز جمعه 2 جنوری به رادیو آزادی گفت که خالهش با یک دختر و دو پسرش تازه توسط پلیس پاکستان بازداشت و به حاجی کمپ انتقال داده شدند.
خاله‌م یکی خودشان از دو پسرش است و یک تو دخترش است که خودشان هم بی سر و پرست هستند. مشکلاتشان در حاجی کمپ بسیار زیاد هستند، با ترس، با استرس دیپول مواجه است. وضعیت خوب نیست، هر روز پلیس می پشتای دروازه، همگی با ترس استرس زندگی میکنند.
او گفت که خالش به هدف طی مراحل پرونده مهاجرتیش به امریکا وارد پاکستان شده بود. مریم یک بانوی به سرپرست که با دو کودک خردسالش در پاکستان زندگی می کند نیز مدعی است که هرچند دو بار در بدل پرداخت پول با پلیس آزاد شده، اما فعلا هم در وضعیت خوبه قرار ندارد.
ما دو بار بازداشت شدیم. یکی خانه ما آمده بودن که پاسپورت و اسنادای ما را گرفتن، برام 2 ساعت وقت دادن که خانه را اعلام کنم. ازم پول گرفتن، دیگه بچین زیاد مریض شد. ما که وقت از اینجا بر آمدم او رو پیش دکتر می بردم، ما رو باز پلیس گرفت، گفت پای سبتین از او 1000 روپا گرفت ما رو ایلاک کرد.
وضعیت تو است که از خانه بیرون بر آمده نمیتونم. یک بچه که خوردم از او رو پشتنان روان میکنیم، بس از تاز بیرون رفتن نمیتونم، قید خانه هستیم در یک اتاق.
اما شما را از افغانهای اخراج شدن میگوین که با برگشت به افغانستانی با مشکلات متعددی روبرو شدن. حسین رفیع یکی از فعالان حقوق زن که در اواخر ماه نوامبر و پس از بازداشت و به گفته او لاتوکوب از سوی پلیس پاکستان از حاجی کمپ به افغانستان اخراج شده، به رادیو آزادی گفت:
بدن مشکلات امنیتی شدید متوجه ما هستن. زمانی که ما افغانستان آمدیم، طالبان آمدن ما را دستگیر کردن. ما همچنان مشکلات اقتصادی، چون ما پول پیسه ندارم که ما مثلا دوباره ویزه یا از راه قاچاق به یک نقطه امن خود برسانم. ما همچنان از لحاظ صحی و روانی ما شدیدن مریض هستم.
بازداشت، زندانی کردن و لاتوکو با سوی پلیس پاکستان و ترس اخراج مهاجرین افغان مقیم پاکستان به افغانستان در حال است که تازه سازمان بین المللی مهاجرت IOM گزارش داده که در یک هفته 2063 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و زندانی شدند. این اداره سازمان ملل متحد در این گزارش خود که در صفحه ریلیف منتشر کرده نوشته است که 85% این مهاجرین افغان که از تاریخ 21 تا 27 دسامبر بازداشت و زندانی شدند، دارندگان کارت‌های ACC و مهاجرین بدون اسناد اقامت در این کشور بودند. این سازمان نوشته که دارندگان کارت‌های POR شمار باقی مانده این مهاجرین بازداشت شده را تشکیل می‌دهند. سازمان بین المللی مهاجرت می‌گوید که این رقم نسبت به هفته پیش از آن 53% کاهش را نشان می‌دهد. سازمان بین المللی مهاجرت IOM و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با تاریخ 26 دسامبر سال 2025 از بازداشت نزدیک به 4500 مهاجر افغان تنها در یک هفته از 14 تا 20 دسامبر در پاکستان خبر داده بود. IOM می افزاید که از نظر جغرافیایی بیشترین این بازداشت ها و توقیف ها در ایالت بلوچستان پاکستان رخ داده که 74% از کل موارد را شامل می شود. اسلام آباد، خیبر پختونخوا، ایالت سند و پنجاب این کشور با ترتیب مناطق دیگر هستند که به گفته IOM این بازداشت ها در آن صورت گرفته است. پاکستان پس از تیره شدن روابط با حکومت طالبان در پی درگیری شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند، ظاهرا فشارها بر افغانهای مقیم آن کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان را از این کشور آغاز کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از آن زمان تا 3 نوامبر سال 2025 بیش از 1.8 میلیون افغان به افغانستان بازگردانده شدند. شمار از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر شامل پناهجویان افغانی هستند که به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان پناه برده و تاکید دارند که به دلیل تهدیدات امنیتی امکان بازگشت به افغانستان را ندارند. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد این اخراج‌ها را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین‌المللی ایران و پاکستان در قبال پناهندگان خوانده است. فعالان حقوق بشر هشدار دادند که چنین اخراج‌ها جان افراد آسیب‌پذیر را به خطر می‌اندازد و حمایت‌های انسانی را تضعیف می‌کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
قسمی که در خبرها شنیدین، اعتراضات مردمی در ایران وارد ششمین روز شد. برای جزئیات بیشتر این موضوع همکارم فایزه ابراهیمی را اینجا در استودیو داریم. فایزه جان، به برنامه خوش آمدید. میشه که نخست درباره آخرین جزئیات اعتراضات در ایران بگی؟
سلام بر شما شنونده ها. اعتراضات در ایران وارد ششمین روز خود شد و این اعتراضات که از 28 دسامبر در تهران آغاز شد در ارتباط با افزایش قیمت ها و تورم در ایران و در شهرهای دیگر هم گسترده تر شد. اکنون امروز جمعه که آخرین آپدیت را دنبال کردیم، تصاویر هم منتشر شده از زاهدان و چند شهر دیگر ایران از جمله مرودشت که اعتراضات در این شهرها امروز جریان داشته و در زاهدان شرکت کنندگان در نماز جمعه در همراهی با معترضان در شهرهای دیگر شعار اعتراضی سر دادند. تصاویری که رسانه حالوش منتشر کرده نشان می‌ده که نمازگزاران بعد از اینکه از نماز جمعه تمام شده بوده و بیرون رفتن به ضد حکومت شعار دادن و از اعتراضات تهران حمایت کردن. همچنان مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت در زاهدان هم در جریان خطبه نماز جمعه این هفته در مورد اعتراضات صحبت کرده و گفته که زندگی و معیشت مردم در ایران به بنبست رسیده و نباید این اعتراضات با خشونت برخورد با خشونت ها برخورد شود. هرچند این اعتراضات معمولا این اعتراضات از طرف بعد از ظهر آغاز می شود، همان گونه که در روزهای قبل بوده و در جریان شب ادامه می یابد، اما اکنون آخرین آپدیت هایی که از اعتراضات در ایران هست همین ها هست.
پیشتر هم در خبرها داشتیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با حمایت از معترضان در ایران مقام های جمهوری اسلامی را تهدید کرده که اگر به معترضان شلیک کنند آمریکا با کمک آنها خاتمه میشه. بیشتر در این مورد بگی و اینکه واکنش مقام های ایرانی به این چه بوده؟
همان گونه که خودت گفته، رئیس جمهوری ایالات متحده با حمایت از معترضان در ایران گفته که مقام های جمهوری اسلامی را تهدید کرده که اگر به معترضان شلیک کنه یا فایر کنن آمریکا از معترضان حمایت خواهد کرد. این اولین واکنش رئیس جمهور آمریکا به دور تازه از اعتراضات در داخل ایران است، واکنشی که به نوبه خود واکنش تندتر مقام های ایرانی از جمله علی لاریجانی و علی شمخانی را روبرو شد و چندین مقام وزارت خارجه ایران هم واکنش نشان دادن. علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ایران، امنیت ملی ایران، در پیام در شبکه ایکس خود نوشته که سربازان آمریکایی در منطقه را تهدید کرده و خودش نوشته کرده که ترامپ باید بداند که دخالت آمریکا در مسائل داخلی ایران سبب به هم ریختگی کل منطقه میشه. و همزمان علی شمخانی مشاور سیاسی رهبر ایران علی خامنه ای هم در شبکه ایکس در پاسخ به این واکنش به این اظهارات ترامپ پاسخ داده و تهدید کرده که گفته که دست مداخله‌گر قطع خواهد شد. همچنان اسماعیل بقایی وزیر سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به موضع گیری دونالد ترامپ در حمایت از معترضان گفته که ادعاهایی که آمریکا درباره دلسوزی برای مردم ایران با سابقه تاریخی اقدامات این کشور علیه ایرانیان گفته همخوانی نداره. البته که واکنش ها همچنان بیشتر است و حتی عباس عراقچی هم در مورد اظهارات آقای ترامپ
ممنون. فایزه جان، چون وقتی برنامه کوتاه است، اگر در مورد تلفات هم جزئیاتی داریم بگیم.
آخرین آپدیتی که از تلفات هست، هنوز هم حدود 6 یا 7 کشته مقامات ایران کردن که 6 یا 7 کشته این اعتراضات داشته و امروز مراسم خاکسپاری بعضی از قربانیان هم اجرا شده و که در جریان مراسم خاکسپاری هم شعارهای سر داده شده و از یکی از نزدیکانی که گفته شده که پدر امین حسام خدایاری هست که یکی از افرادی که در این اعتراضات کشته شد و دیروز به خاک سپرده شده، پدر از این گفته که ای بسیجی نبوده و اختشاشگر نبوده و همچنان آمار تلفات 7 کشته هست.
ممنون فایزه جان که آخرین جزئیات را با ما شریک ساختی. در حال است که شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر ایران و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در مورد این اعتراض ها گفته که مردم این بار پیروز می شوند. ببینید که این گفتگو را بشنویم.
اعتراضات اخیر نشان از یک مسئله داره و اون این است که مردم تصمیم گرفتن به هر قیمتی که شده کار حکومت رو تمام بکنن و هر چه زودتر این امر باید اتفاق بیفته قبل از اینکه ایران عزیز و زیبا کاملا از دست بره و نابود بشه. نه هوایی برای مردم باقی گذاشتن، نه آب و نه حرارت. تنها حرف درست رئیس جمهور این بود که ما روی گنج خوابیده ایم اما گرسنه ایم، که البته مقصر این مسئله خود حکومت از هسته سخت قدرت تا هسته بی قدرت یعنی رئیس جمهوره. همه اینا مقصرن که ایران زیبا رو به این فقر و فلاکت کشیدن.
خانم عبادی، آیا شما تفاوتی میان این بار اعتراضات و نوبت‌های گذشته می‌بینید؟
بله، تفاوت این اعتراض با اعتراض‌های قبلی این است که حکومت فهمیده سرکوب مردم و کشتار مردم پاسخی نیست که مردم را آروم بکنه و اگر بخواهند دست به خشونت بیش از این بزنن و مثل دفعات قبل مردم رو در خیابان بکشن، مانند این است که بنزین روی آتش ریختن. مردم دست از جان شستند برای اینکه دیگه بیشتر از این طاقت برای کسی باقی نمونده. سفره ها آنچنان خالی است و گرسنگی آنچنان بر مردم فشار آورده که دیگه دست از جان شستند و حکومت اینو فهمیده و نمیخواد بنزین روی آتش بریزه.
خانم عبادی، جمهوری اسلامی مقاماتش چندین بار اعلام کردند که به حق میدونن اعتراضات معیشتی رو، اعتراضات اقتصادی رو، به خاطر اینکه سفره مردم خالیه، اما اعتراضات حکومتی رو بر نمیتابن و با اون به شدت برخورد میکنن. آیا شما تصور میکنید بین اعتراضات معیشتی و اعتراضات حکومتی تفاوتی باید قائل شد؟ چرا که الان برخی از شعارها مستقیما رهبر جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن.
مردم هوشیارتر از آدم که بین اقتصاد و سیاست تفاوتی قائل بشوند. این سیاست غلط جمهوری اسلامی و آلودگی اونها به سوء استفاده و رانت که مردم رو این چنین دچار فقر و فلاکت کرده. بنابراین تفاوتی بین اونها نیست. وقتی که ما میگوییم سفره ما خالی است، یعنی اینکه ننگ بر این حکومت. وقتی میگوییم زن و بچه مردم گرسنه هستند، یعنی اینکه حکومت بایستی عوض بشود. بعد از 47 سال ایرانی که آباد بود چطور عمل کردند که به این فقر و فلاکت افتادند؟ فراموش نکنیم روزی که جمهوری اسلامی تأسیس شد دلار 7 تومان بود و الان دلار بیش از 135,000 تومان گزارش میشه. این تفاوت قیمت ناشی از چیست؟ ناشی از بی‌لیاقتی حکومت، ناشی از دزدی دولت مردان، ناشی از رانت‌های مختلفی است که ایجاد کردن برای خودشون و بستگانشون.
شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر ایران و برنده جایزه صلح نوبل بود که صحبت میکرد.
بیشتر از خبر.
از محدودیت‌های تازه تا اقدامات جهانی 2025 برای زنان و دختران افغان چگونه گذشت؟ حکومت طالبان در سال 2025 در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران در افغانستان، نظارت و عمل ساختن محدودیت‌های قبلیش را شدیدتر ساخت. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. سال 2025 مانند چند سال اخیر دشوارترین سال برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بود. محدودیت ها و ممنوعیت های دست و پاگیر حکومت طالبان که زنان و دختران را از اساسی ترین حقوقشان محروم می کند در سال 2025 هم ادامه داشت. طالبان که پیش از این پوشش حجاب اسلامی را اجباری کرده بودند، در ماه نوامبر سال گذشته در هرات محدودیت جدید وضع کردند که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوزوی هرات برقع یا چادری بپوشند. در کنار این، در اوایل ماه نوامبر سال گذشته اداره های ملل متحد روند کارشان در مرز اسلام قلعه را متوقف کردند و علت آن را محدودیت های طالبان بر کارمندان زن این اداره ها عنوان کردند. از سوی دیگر، برخی رسانه ها نهادهای عامی خبرنگاران در ماه جون 2025 تایید کردند که حکومت طالبان با وضع محدودیت جدید گفته که خبرنگاران زن و کارمندان رسانه‌ای در ولایت ننگرهار بدون محرم شرعی اجازه رفت و آمد به محل کار را ندارند. طالبان در سال 2025 در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران، روند نظارت بر محدودیت‌های قبلشان را شدیدتر کردند و شماری از کارمندان زن اداره‌های کمک رسان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت‌های طالبان مجبور به کار از خانه شدند و یا ترک وظیفه کردند. نسیمه جامی فعال حقوق زنان در افغانستان میگوید که در سال 2025 امیدها بر تغییر در وضعیت زنان کاملا از بین رفت و این محدودیت ها حتی برای مردم عادی شده است.
در سالهای قبل چندان امید کمرنگ وجود داشت که شاید مکاتب باز باشه، شاید زنان اجازه کار داده باشه یا فشارهای جهانی تغییر ایجاد بکنه، اما متاسفانه در سال 2025 این امیدها کلا از بین رفت و خیلی عادی سازی شد. حتی برای مردم بسیار عادی بود دیگه، کسی از مکاتب، از اجازه کار اصلا صحبت نمی‌کردن و اصلا به اونا مهم نبود.
شبانه شبدیز، دیگر فعال حقوق زنان، درباره اینکه سال 2025 چگونه یک سالی برای زنان و دختران در افغانستان بود، به رادیو آزادی گفت:
بدون شک سالی که گذشت، سال 2025، باز هم یک سالی پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود. متاسفانه زنان افغانستان در گوشه گوشه افغانستان با فرامین و عجیب و غریبی شخصیت خیالی طالبان به نام ملای بیت الله دچار تبعیض، دچار خشونت، دچار مشکلات بودند.
اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیتشان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. در سال 2025 کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی از جمله ملل متحد در نشست‌ها و اعلامیه‌های مختلف از ادامه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان به زنان و دختران انتقاد کردند و از پیامدهای زیانبار این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر افغانستان هشدار دادند. در کنار این، محکمه جزایی بین المللی یا ICC در ماه جولای 2025 دستور بازداشت هیبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات یانان را به اتهام آنچه که جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی عنوان کرد، صادر کرد. همچنان دولت استرالیا تحریم‌های جدیدی را بر 4 مقام حکومت طالبان وضع کرد. بر اساس فهرست تحریم‌های استرالیا که به تاریخ 6 دسامبر سال گذشته منتشر شد، این مقام‌های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی قاضی القضات، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه و محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هستند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم‌های مالی می‌شود. رقیه سایی، فعال حقوق زنان، اقدامات جهانی را در راستای پاسخگو قرار دادن حکومت طالبان در قسمت تأمین حقوق زنان ناکافی می داند.
سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان با ما صادق باشند. نشست های رنگارنگ زیادی در کشورهای مختلف در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار شد، اعلامیه ها صادر شد، اشک تمساح برای وضعیت افغانستان، برای وضعیت زن افغانستان ریخته شد و ابراز تأسف کردند و همچنان گهگاهی هم محکوم کردند. اما چرا با وجود این همه نشست، با وجود این همه پیگیری، چرا در وضعیت زن افغانستان امروز تغییر نمی آید؟
طالبان که در ماه آگست 2021 بر افغانستان حاکم شدند، از آن زمان تا کنون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی را در بخش آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران وضع کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
کاروان کمک‌های بشردوستانه ملل متحد که از پاکستان به سوی افغانستان در حرکت بود، هنوز هم در گذرگاه ترخم متوقف مانده است. شماری از مقام‌های محلی حکومت طالبان این موضوع را به رادیو آزادی تایید کرده و گفتند که اجازه عبور این کاروان از مرکز صادر نشده است. بیشتر در گزارش همکارم.
مقام های محلی حکومت طالبان در ننگرهار تایید می کنند که به کاروان موترهای حامل کمک های بشردوستانه مربوط به سازمان ملل متحد اجازه عبور از گذرگاه ترخم داده نشده است. یکی از مقام های حکومت طالبان در این ولایت که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، صبح روز جمعه 2 جنوری به رادیو آزادی گفت:
تعداد زیادی از موترهای WFI آمده بودند که در آنها گندم، برخی داروها و مواد دیگر وجود داشت. ما آنها را متوقف کردیم، زیرا از کابل به ما اجازه داده نشده است. گفته شده که چه موترهای WFI باشند و چه موترهای تجارتی دیگر اجازه عبور ندارند. هنوز هم موترها در آن طرف متوقف هستند. از مرکز اجازه عبور داده نمی شود.
مرکز نه اجازه نورتکی.
برخی منابع دیگر طالبان در ترخم به رادیو آزادی می گویند که با وجود چندین دور گفتگو میان دو طرف از روز گذشته تا کنون با آنها از سوی مقام های حکومتی در کابل گفته شده، تا زمانی که به گفته آنان تضمین قوی از سوی پاکستان به دست نیاید، تحت هیچ بهانه اجازه باز شدن راه از پاکستان به افغانستان داده نخواهد شد و این کاروان موترها همچنان متوقف است. زبیع الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و معاون او حمدالله فطرت، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حال است که طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه اول جنوری در یک نشست هفتگی به خبرنگاران گفت که پاکستان با درخواست سازمان ملل متحد دروازه ترخم را برای موترهای حامل کمک های بشردوستانه باز کرده، اما طالبان اجازه عبور این موترها را ندادند. اندرابی افزود که کمک های بشردوستانه بار شده بر 9 موتر به تاریخ 31 دسامبر از ترمینال جمرود به سوی ترخم حرکت داده شدند. حکومت طالبان در حال مانع عبور این کاروان از پاکستان به افغانستان شده که پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی در ماه اکتبر در امتداد خط دیورند، حکومت پاکستان تمامی راههای خود به افغانستان را مسدود کرده است. حکومت طالبان نیز در واکنش به این اقدام اعلام کرده است، تا زمانی که از پاکستان تضمین گرفته نشود که پس از این از این مسیرها به عنوان فشار سیاسی علیه افغانستان استفاده نخواهد شد، این راهها همچنان بسته خواهند ماند. در حال حاضر تنها افغانهای مهاجر مقیم پاکستان از این مسیرها به افغانستان اخراج می شوند. در همین حال یکی از کارمندان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در ترخم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، نیز این موضوع را تایید کرد، اما تاکید دارد که در شرایط کنونی آنها با کمک نهادهای همکار خود برای توزیع این کمک ها به بازگشت کنندگان نیاز جدی دارند.
این موترها به ترخم رسیدند، اما اجازه عبور داده نشد. طالبان دلیل آن را این عنوان کردند که ما یک تضمین قوی می خواهیم. تکنون هم گفتگوهای پنهان و آشکار جریان دارد، اما تا هنوز موترها متوقف هستند. در شرایط کنونی مهاجران و بازگشت کنندگان به این کمک ها بسیار نیازمندند، زیرا نه خانه دارند و نه خیمه توزیع می شود. بنابراین مردم با مشکلات جدی روبرو هستند.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در 3 دسامبر هشدار داده بود که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. در گزارش اوچا آمده بود که افغانستان در سال 2026 نیز یکی از بزرگترین بحران های بشری جهان را تجربه خواهد کرد. در این گزارش همچنین تاکید شده بود که اقتصاد ضعیف، کاهش سرمایه گذاری در خدمات اساسی و محدودیت های پی در پی بر حقوق شهروندان توان مقابله بسیاری از مردم افغانستان را با شدت کاهش داده و افزایش ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی پی هم این وضعیت را پیچیده تر کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت